ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده این مجله شب از رادیو فردا هستید. به ساعت پایانی شنبه رسیدیم، 15 روز از مهر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای امشب باشید با کیان معنوی. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا، سپاسگزارم. خبرگزاری رویترز شامگاه شنبه تصاویری از موج دوم حملات راکتی حماس از غزه به اسرائیل را منتشر کرد. شبه نظامیان حماس مدعی شدند این بار با 150 راکت از جمله تل‌آویو پایتخت اسرائیل را مورد حمله قرار دادند. بر اساس اعلام منابع رسمی اسرائیلی در این حملات تاکنون دست کم 200 نفر کشته و بیش از 1100 نفر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد در حملات هوایی سنگین اسرائیل به غزه تاکنون بیش از 285 فلسطینی کشته و نزدیک به 1700 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش رسانه‌ای بین‌المللی، مناطق بسیاری در غزه هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته و برج فلسطین، یکی از ساختمان‌های مرتفع این شهر که ایستگاه رادیویی حماس در آن قرار دارد، با خاک یکسان شده است. همزمان با حمله حماس به شهرهای اسرائیل، خبرگزاری تسنیم روز شنبه از برگزاری رزمایش گردانهای موسوم به یگان ویژه فاتحین در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، در این رزمایش تمرین‌های دفاعی امنیتی و ضد تروریستی در محیط‌های مختلف شهری توسط گردانهای فاتحین اجرا شده. یگان ویژه فاتحین یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سپاه است که علاوه بر مشارکت فعال در جنگ داخلی سوریه، در سرکوب اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران هم حضور فعالی داشته. به گفته دیپلمات‌ها، شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه در مورد حمله شبه نظامیان حماس به اسرائیل تشکیل جلسه می‌دهد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، در بیانیه اعلام کرد آنتونی گوترش، دبیرکل این سازمان، ضمن محکوم کردن حمله حماس به اسرائیل، خواستار تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ شده است. از سوی دیگر، رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و شمار دیگری از متحدین غربی اسرائیل از این کشور در برابر حملات حماس حمایت قاطع کردند. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، گفت اسرائیل حق دفاع مطلق خود از دفاع را برای خود دارد و گفت که شنیدن خبر این حملات برای او آزاردهنده بوده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با انتشار پستی در شبکه ایکس با محکوم کردن این حملات همبستگی کامل خود را با قربانیان و خانواده‌های اسرائیلی ابراز کرد. اولف شولتز، صدر اعظم آلمان، این حملات را محکوم کرد و افزود که از این رویداد عمیقاً شوکه شده. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز خبر حمله به اسرائیل را وحشتناک خواند و افزود اطمینان دارد که تروریست‌ها شکست خواهند خورد. همچنین وزرای خارجه ایتالیا و ژاپن نیز حمله صورت گرفته علیه اسرائیل را محکوم کردند. در ادامه واکنش‌های مقامات حکومتی در ایران در حمایت از حملات مرگبار شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل، شماری از نمایندگان مجلس با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل از این حملات حمایت کردند. آدریان واتسون، سخنگوی شورای ملی آمریکا، شورای امنیت ملی آمریکا، روز شنبه در بیانیه‌ای آنچرا حملات تروریستی حماس علیه اسرائیل خواند محکوم کرد و افزود متحد کلیدی ایالات متحده ابزارهای لازم را برای دفاع از خود دارد. و آخرین خبر این که جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه تاکید کرده که سه کشور اروپایی طرف برجام قصد ندارند محدودیت ها علیه ایران را که قرار بود به زودی منقضی شود لغو کنند. مطابق برجام قرار بود 26 مهر امسال محدودیت هایی در نظر گرفته شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی و تسلیحاتی علیه ایران لغو شوند. رویا،
سپاس از کیان معنوی. اما آنچه در این مجله شب رادیو فردا خواهید شنید، شبه نظامیان حماس میگویند در دومین حملات 150 راکت به اسرائیل پرتاب کرده است. اسرائیل برق نوار غزه را قطع کرد. تفاوت این حمله با حملات پیشین حماس به اسرائیل، حماس تا چه اندازه در هماهنگی با اهداف جمهوری اسلامی در منطقه دست به این حمله زده است؟
این به نفع ایران هم بوده. در واقع هدف ایران در دراز مدت این هستش که نه تنها از غزه بلکه حتی از جنوب لبنان هم بتونه اسرائیل رو تحت فشار قرار بده.
و نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ و ادامه آن. چند کشور خواستار خویشتنداری حماس و اسرائیل شدند.
با حمله‌ای که حماس انجام داده، عملاً قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم به طور موقت از بین رفته. اسرائیل از لحاظ راهبردی نیاز داره حملات بسیار گسترده و وسیع انجام بده تا بتونه اون بازدارندگی رو احیا بکنه.
برای شنیدن این گفتگوها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها شنیدید، در پی حملات حماس به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و برخی از سران اصلی اپوزیسیون این کشور از تشکیل دولت اضطراری سخن گفتند. بنی گانتس یکی از رهبران اپوزیسیون اعلام کرد احتمال ورود به دولت اضطراری رو بررسی میکنه. مخالفان طرح تغییرات قضایی هم اعتراض علیه دولت رو قطع کردند و حمایت خود رو از تصمیمات کابینه در جنگ جدید اعلام کردند. با فرنوش رام همکارم همراه میشیم تا آخرین خبرهای اسرائیل رو بشنویم.
ما روز اول این جنگ رو پشت سر گذاشتیم، نبردی که به نظر میاد که در روزها و هیچ بعید نیست که در هفته های بعد از اون هم ادامه پیدا بکنه، به گسترش بیابه و به شدت سنگین بشه. ما الان شاهد هستیم که در این ساعت حماس حملات راکتی پیاپی و متوجه شهرهای مختلف اسرائیل کرده. فعلا از اون شهر و شهرک‌های نزدیک به نوار غزه حملات در جریان هست تا برسه به تقریبا اون شهرک‌هایی که اقمار تل‌آویو هستند در مرکز اسرائیل. ما داریم از این فاصله بین 80 تا حتی 85 کیلومتری از مرز غزه صحبت میکنیم. به موازات اون، نیروی هوایی اسرائیل بمباران های بسیار سنگینی رو در غزه داره در این ساعت ادامه میده تا بتونه که هرچه بیشتر نیروهای حماس و اصولا بخشی از مردم غزه رو در یک حالتی قرار بده که اون حس پیروزی و غروری رو که در روز اول جنگ داشتن از بین ببره. رسانه های اسرائیل در ساعت اخیر گزارش شاهی تشهر می کنن از ابعاد واقعی رخدادهایی که امروز دیده. از جمله صدها تن از جوانان اسرائیلی دیشب در یک کنسرت بزرگ در جنگل‌های نزدیک مرز غزه شرکت کردند و به محض اینکه شبه نظامیان حماس وارد میشن و این جوانان رو تو اون جنگل و دشت و بیشه‌ها میبینن، اونها رو به رگبار گلوله میبندن و الان معلوم شده که شمار زیادی از صدها کشته اسرائیلی این جوانان در اون کنسرت بودن و برخی از اونها رو هم نیروهای حماس به غزه رو بودن، برخیاشون زندن و حتی تونستن جسد برخی از اسرائیلی ها رو هم با خودشون ببرن. بنابراین دولت اسرائیل یک کابینه اضطراری و نشست های پیاپی ارزیابی برگزار کرده و کاملا همه چی در جنگ غوطه ور شده.
خانم رام، آمار دقیقی از میزان تلفات وجود داره؟
ما فقط داریم به آمار رسانه ها استناد میکنیم. در واقع خبرنگاران زیادی از رسانه ها از آمار دقیق اطلاع دارن ولی این اجازه رو ندارن که اینا رو مستقیما اعلام بکنن. سخنگوی ارتش پیاپی تاکید میکنه که بله، تلفات بسیار سنگینه، تلفات هولناکه. حتی سخنگوی ارتش به مردم گفت آماده باشید که ارقامی که میشنوید واقعا شما رو گیج بکنه، ولی ما موظف هستیم که تمامی بررسی های لازم رو انجام بدیم و بعدا به صورت دقیق و جامع و درست بیم این ارقام رو بگیم. آنچه که فعلا رسانه ها میگویند کشته های حتی بین 250 نفر و بالاتره و تعداد زخمی هایی که حتی حتی گفته میشه جراحات بسیار شدید دارن، بالای 1100 نفر در طرف فلسطینی ما داریم، از حدود 200 تا 250 فلسطینی کشته شده در بمباران ها صحبت میکنیم. ده ها تن از همون شبه نظامیان حماس هم که امروز وارد اسرائیل شدن هم زنده دستگیر شدن، هم یه عدهشون کشته شدن و تعداد مجروحین در طرف غزه هم داره بالای 2000 نفر میشه.
خانم رام، وزیر امنیت ملی وضعیت اضطراری در سراسر اسرائیل اعلام کرده، وضعیت امنیتی کشورهای همسایه چگونه است؟
در اسرائیل اولا به این معنی است که بسیاری از فعالیت‌ها متوجه جنگ خواهد بود. وزیران و سیاستمدارانی آمدن گفتن وضعیت اضطراری کافی نیست، از نظر قانونی و حقوقی شما باید وضعیت کاملا جنگی اعلام بکنه که همه کوشش‌ها معطوف به جنگ بشه. در کشورهای همسایه ما می‌بینیم مصر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نخستین رهبری بود که به نیروهای امنیتی و ارتش مصر فرمان آماده باش داده. در اردن که در واقع حدود 70% از مردمش فلسطینی هستند، اونجا هم سطح هوشیاری نیروهای امنیتی و ارتش بسیار بالا رفته، چون تمام این رویدادها روی تمامی کشورهای منطقه اثر میذاره. حتی عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کشورهای دیگه همه هوشیار و مراقب هستند و تماسی بین رهبران و مقامات این کشورها در ساعت اخیر در جریان بوده. مهمتر از همه اونها لبنانه. اسرائیل منتظره که اگر حزب الله هم بخواد وارد این کشاکش جنگی بشه، لبنان رو هم آماده حملات هوایی خودش قرار بده تا حزب الله رو از ورود به این صحنه باز بده.
فرناش رام از وضعیت، از آخرین وضعیت و ابعاد جدید حملات جدید حماس به اسرائیل گفت. ما در ادامه این جنگ و حملات پی در پی نگرانی کشورهای منطقه رو به همراه داشته. چند کشور از جمله عربستان از دو طرف جنگ خواستن که خیشتندار باشند. گفتگوی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، و از او درباره این نگرانی پرسیدم.
کشورهای منطقه، این چهار کشور، متناسب با واقعیات میدانی در این جنگ بین اسرائیل و حماس سعی میکنن که موضع‌گیری بکنن. نگاه کلان اونها این هستش که درگیری فراتر از این نره و یک جنگ منطقه بزرگ شکل نگیره. این موضع اصولی این کشورها هست. با توجه به اینکه برخی از این کشورها هم در روند عادی سازی روابط با اسرائیل قرار دارن، مشخصا عربستان و اسرائیل در این روند عادی سازی روابط قرار دارن، کما اینکه در برخی از نمونه های درگیری پیشین بین اسرائیل و برخی از این گروه های فلسطینی، گاه قطر میانجیگری کرده و مصر میانجیگری کرده، ولی به باور من سعی میکنن که در طی 48 ساعت و 72 ساعت آینده تحولات رو بررسی بکنن. واقعیت این هست که اسرائیل در یک نبرد جدی با یک چالش جدی روبرو هست، چون با حمله‌ای که حماس انجام داده عملاً قدرت بازدارندگی اسرائیل دست کم به طور موقت از بین رفته. اسرائیل از لحاظ راهبردی نیاز داره حملات بسیار گسترده و وسیع انجام بده تا بتونه اون بازدارندگی رو به طور موقت احیا بکنه یا نزدیک به این ایجاد بازدارندگی بشه. به خاطر همین فکر نمی‌کنم که این مسئله در کوتاه مدت نتیجه بده، یعنی منظورم این میانجیگری هست، ولی باید ببینیم که تحولات در داخل میدان جنگ بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی اینجا مشخصا حماس به چه شکل رقم خواهد خورد و اسرائیل اهداف خودش رو چگونه پیش
ببره. آقای اشاره کردید که به هر حال این کشورها نگاه کلان دارن به اینکه درگیری و جنگ منطقه‌ای نشه و بزرگتر نشه. فکر می‌کنید برای رسیدن به این خواست و نگاه این کشورها چه ابزارهایی دارن که مانع از یک جنگ تمام عیار در منطقه بشن؟
یک مقدار شرایط برای این کشورها به نظر من سخت هستش که بتونن در کوتاه مدت به این هدف برسن. کوتاه مدت منظورم 48 ساعت آینده، 72 ساعت آینده یا چند روز آینده هستش، چون چالش بسیار بزرگی رو اسرائیل باهاش روبرو هستش. به نظر میرسه که یک عزم و اراده‌ای در اسرائیل وجود داره در بین دولت نتانیاهو که پاسخی که به حماس داده بشه پاسخی بسیار قاطع و سهمگین باشه. به خاطر همین فکر میکنم که اسرائیل تا اون اهداف خودش رو دست کم در کوتاه مدت در برابر حماس برای احیای بازدارندگی نرسیده، این تلاش‌های میانجیگرانه قطر و ترکیه به احتمال زیاد در کوتاه مدت نتیجه نخواهد داد، ولی ممکنه در میان مدت و دراز مدت نتیجه بده.
یعنی آقای همزمان با تحولاتی که وجود داره، یعنی هم خواست فلسطین برای ادامه جنگ، هم نیروهایی که در منطقه وجود دارن مثل حزب الله لبنان، هم داخل اسرائیل گروهایی که هستن و به قول شما دنبال پاسخ قاطع هستن، فکر می‌کنید آینده این جنگ چگونه خواهد بود؟
واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، منطقه خاورمیانه در یک وضعیت بسیار خطرناک قرار داره. پتانسیل اینکه این نبرد منطقه بشه وجود داره، ولی من فکر میکنم حتی خود اسرائیل و حتی حماس هم به صورت اصولی تمایلی ندارن که وارد یک جنگ تمام عیار منطقه بزرگ بشن، به گونه که حزب الله دخیل بشه یا حتی جمهوری اسلامی. ولی کاری که حماس کرده به نوعی به نظر من یک حمله است که به اصطلاح بزن در رو بوده، سعی کرده که به نوعی سابوتاژ بکنه اون روند عادی‌سازی روابط بین عربستان و اسرائیل در میان مدت و دراز مدت، به نوعی توپ رو انداخته در زمین اسرائیل. اسرائیل با این چالش مواجه کرده که برای اینکه پاسخ بخواد بده به حماس، مجبور هست اسرائیل از نقطه نظر راهبردی واکنشش بسیار مهیب و سهمگین باشه. ولی در این حال اسرائیل به خوبی میدونه که اگر بخواد واکنش بسیار سهمگین و جدی و فراگیر و گسترده انجام بده، ممکنه که اوضاع از کنترلش خارج بشه. بنابراین فکر میکنم که اسرائیل سعی میکنه که با یک نوعی صبر استراتژیک و به صورت سنجیده و دقیق خودش رو وارد یک فاز جنگ احتمالاً دراز مدت بکنه با گروه حماس، به نوعی که آتو دست بازیگران دیگر نده در منطقه که بخوان سابوتاژ بکنن اون روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو، و عملاً تحریک بکنه کشورهای منطقه رو که طرف مثلا فلسطین رو بگیرن در این قضیه، ولی در این حال اهداف راهبردی خودش رو برای اون حداکثر قابلیت‌های حماس و جهاد اسلامی رو از بین ببرن از نظر حمله به مقر تسلیحات، لوجستیک و مقرهای فرماندهی و فرماندهای جهاد اسلامی، و حماس این کار رو پیش خواهد برد در یک بازه زمانی مشخص.
به هر حال آقای این کشورها در حال عادی سازی روابط با اسرائیل هستند. به نظر شما این جنگ اگر بلند مدت بشه، آنطور که شما اشاره کردید، آیا میتونه تأثیر داشته باشه بر روند این عادی سازی روابط؟
اتفاقا من فکر میکنم آنچه که رخ داد امروز در اسرائیل اتفاقا ممکنه که بتونه حتی این روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو هم تقویت بکنه، به این خاطر که الان دولت نتانیاهو میتونه استدلال بکنه که اسرائیل با یک تهدید موجودی جدی روبروست، بنابراین ممکنه که این توجیه رو بکنه و این استدلال هم از طرف آمریکایی‌ها و غربی‌ها صورت بگیره که اسرائیل حق داره، بنابراین ممکنه حتی در مورد شهرک‌سازی ها در اسرائیل و بقیه موارد گونه جلوه بکنه که اسرائیل حق داشته و بنابراین باید با حماس و جهاد اسلامی مقابله بکنه.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، از نگرانی کشورهای خاورمیانه در رابطه با گسترش ابعاد جنگ حماس و اسرائیل گفت. اما در پی اوجگیری تنش‌ها و منازعات میان فلسطینی‌ها به ویژه گروه حماس در نوار غزه که با حملات سنگین راکتی بامداد شنبه آغاز شد، وزیر دفاع اسرائیل در نخستین اظهارات خود گروه حماس را به عنوان مرتکب اصلی معرفی کرد و گفت این گروه مرتکب یک اشتباه گرانبار شده و جنگ را آغاز کرده. تقسیم قدرت در حال حاضر میان گروه‌های فلسطینی بین دو گروه عمده فتح به رهبری محمود عباس و گروه حماس شکل گرفته که کنترل نوار غزه را در اختیار دارند. کیان منبی از علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس جهان عرب، می‌پرسه که از اونجا که محمود عباس تلاش کرده خواسته های فلسطینیان را از راه‌های دیپلماسی پیش ببره، موضع او احتمالاً در مقابل حملات اخیر حماس به درون اسرائیل چه خواهد بود؟
تردید نکنید که محمود عباس از این واقعه ناراحت، به خصوص این که بعد از مذاکراتی که سعودی ها با اسرائیل داشتن به محمود عباس گفته بودند، اومدن در بیت المقدس شرقی کنسولگری زدند و استوارنامه به محمود عباس تقدیم شد. خب اینا برای عباس اعتبارش خیلی بالا بود و او هم امیدوار بود که تلاشای سعودی به جایی برسه و اونا بتونن اون دولت خودمختار رو تبدیل به یک دولت واقعی فلسطینی بکنن. خب این اتفاق که الان افتاده طبیعتاً با واکنش اسرائیل نتیجهش این خواهد شد که فضای رادیکالیزه خواهد شود. دولت خودمختار آقای محمود عباس هم نمیتونه اقدامی علیه این اقدامات حماس بکنه یا حتی اعلام بکنه، به خاطر اینکه فضا دوباره ملتهب شده، دوباره اون شعارها و اینکه بله میزنیم میکشیم اسرائیل رو نابود میکنیم دوباره توی دهانها افتاده. اینا به نظر من بسیار خطرناکه، از یک بازی که داشت با منطق به سوی احقاق حقوق فلسطینی ها میرفت. ولی متاسفانه الان آنچه من میبینم بسیار نگران کننده است و چشم انداز روشنی رو پیش رو نمیذاره و به خصوص برای جنبش فتح و شخص ابو مازن هم یک ضربه به شمال.
به نظر میرسه که محمود عباس بر سر یک دوراهی قرار خواهد گرفت، در صورتی که اسرائیل حملات تلافی جویانه خودش رو به اصطلاح گسترش بده، با توجه به اینکه گروگان‌هایی هم از سوی حماس گرفته شده، آیا فکر میکنید که ساکنان منطقه غزه و جاهای فلسطینی نشین راه حلی دارن بار دیگر به یک همسویی و اجماع برسن که بتونن این مناقشه رو قطع بکنن، یا اونها هم در نهایت شاید شرکت بکنن در یک نبردی که اسرائیل در هر صورت خوب ساکت ننشسته و از این سو فلسطینی ها هم قاعدتا واکنش نشان خواهند داد؟ آیا شما اینطور فکر میکنید؟
ببینید من دو جمله رو از یاسر عرفات و ابو مازن نقل کنم. هر دو در مصاحبه با من گفتند و چاپ شد، یعنی چیزی نیست که در روزنامه عربی و فارسی هم چاپ شد. هر دوی اونا گفتند هر زمان ما فلسطینی ها به یک نقطه وحدت رسیدیم، رژیم های مثل جمهوری اسلامی و سوریه با مداخلات خودشون مانع از این وحدت شد. همین حرف رو باز ابو مازن حدود یک سالونی پیش گفت. منظورم اینه که تا زمانی که عامل خارجی میتواند در فلسطین نقش داشته باشه، یه روز عبدالناصر، یه روز حافظ اسد، یه روز قذافی، یه روز صدام، فلسطینی‌ها نمیتونن به وحدت و همبستگی برسن. طبیعتا همیشه یه مجموعه پیدا میشن، دنبال یه رژیم میرن، پول میگیرن و در اختیار اون رژیم هستن. مگر اون که اسرائیل انقدر هوشمند باشه از اراضی اشغالی بیرون بره، دولت ابو مازن رو به رسمیت بشناسه و جامعه جهانی قبول کنه و در بیت المقدس شرقی سفارت باز کنه، در نتیجه دولت فلسطین عملا به وجود بیاد. در اون صورت حماس و جهاد اسلامی منطق مبارزه خود را از دست خواهند داد و دیگه مردم حاضر نمیشن به خاطر گل روی اونا زج بکشن. مردم میخوان زندگی کنن و الان مطمئنم مردم غزه خوشحال نیستن از اینکه حماس این عملیات انجام داد.
بقیه گروه های فلسطینی چجوری هستند؟ طرف فتح هستن یا حماس؟
گروه های فلسطینی الان گروه هایی که بشه ازشون یاد کرد همین حماس و جهاد اسلامی و الصابرین که شیعه هستن و 100 نفر بیشتر نیستن و البته جنبش فتح. جنبش فتح و سازمان آزادی بخش فلسطینی همون سازمان قدیمی فلسطینی رو حداقل به عنوان سمبولیک داره. جبهه خلق برای آزادی فلسطین که بعد از کنارگیری جورج هبش دیگه چیزی ازش باقی نمونده، یا جبهه دموکراتیک خلق برای نایف حواتمه، اینا همه خیلی کوچیک شدن. معمولا راهبرانشون به عنوان حقوق بگیران دولت فلسطین حضور دارن. هیچ کدوم اینا هم در ظاهر نمیتونن با حماس مخالفت کنن. عملا اونا هم باید بیان بگن به به عالی بود، ولی شما خصوصی که باشون میشینید به شدت نگرانن، برای اینکه درست این کار حماس اومد اون امیدی رو که فلسطینی ها داشتن برای دستیابی به حقوق خودشون به آتش کرد.
خب در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه نگران گسترش ابعاد این جنگ هستند و همینطور صدای علیرضا نوری‌زاده کارشناس جهان عرب رو در همین زمینه شنیدید، اما سخنگوی دولت و مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حمله حماس به اسرائیل استقبال کردند و همینطور این موضوع موضوعی هستش که واکنش‌های بسیاری رو به همراه داشته. همراه شدم با غسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آمریکا، و از تفاوت منازعات قبلی اسرائیل با فلسطین و نقش ایران پرسیدم.
به نظر میاد که رهبران حماس به نوعی این دفعه انتحاری دارن عمل میکنن.
یعنی در گذشته اینها هدفشون این بوده که اسرائیل رو بزنن بدون اینکه زده بشن، یا اینکه قدرتشون رو در منطقه‌ای که تحت کنترلشون هستش یعنی نوار غزه حفظ بکنن بدون اینکه اتفاقی بدی برای اینها بیفته. اما این حمله الان واضح هستش که اینها میدونن که اسرائیل از اینها انتقام خواهد گرفت و رهبران اینها رو خواهند زد. حالا چرا این اتفاق به نظر میاد برای رهبران حماس افتاده؟ به نظر من به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها به رهبری نخست وزیر کردنشون ظرف دهه گذشته به طور متناوب رهبران حماس رو و خانواده‌هاشون رو ترور کردن. بنابراین به نظر میاد که اینها به این نتیجه رسیدن که اصولاً وضعیت عوض شده، چه ما حمله بکنیم به اسرائیل چه حمله نکنیم اینها ما را هدف قرار خواهد داد، و به خاطر همین هم هستش که برای اینها آسان‌تر شد در این مرحله که بیان اسرائیل رو به طور مستقیم بزنن و به درون اسرائیل در واقع حتی نیروهاشون رو بفرستن، به خاطر اینکه این احتمال زیاد خودشون رو آماده حملات تلفیق جنگ اسرائیلی ها کردن.
آقای آشور، اشاره کردید که حماس این بار متفاوت و انتحاری عمل کرده. تصاویر مختلفی منتشر شده، اخبار مختلف منتشر شده از گروگانگیری بی سابقه حماس. همونطوری که شما گفتید، حماس نیروهاش رو به داخل اسرائیل فرستاده و نه تنها نظامیان اسرائیل رو، حتی شهروندان این کشور رو هم گروگان گرفته. دامنه این جنگ با توجه به عکس العمل های اسرائیل چطور پیش بینی میشه از طرف شما؟
برای اسرائیلی ها در واقع اینها چاره ای ندارن غیر از اینکه عکس العمل بزرگی نشون بدن. در واقع در سالهای گذشته اینها انقدر سطح عکس العملشون رو بالا بردن و انقدر حملاتشون رو در داخل غزه و حتی در بقیه مناطق فلسطینی حملات بزرگی انجام دادن که الان در این مرحله مجبور هستن حتی حملات وسیع‌تری هم انجام بدن. آقای نتانیاهو از نظر سیاسی تحت فشار هستش که حمله بزرگتری از اون چه در گذشته انجام داده انجام بده. حالا این حمله به معنای این هستش که اینها باید نه تنها از هوا اینجا رو بزنن، بلکه احتمال زیاد نیروهاشون رو هم در واقع به غزه بفرستن، اتفاقی که مدت هاست نیفتاده. مسئله بعدی این هستش که الان احتمال زیاد در درون اسرائیل در سطح رهبرانش این بحث وجود داره که آیا ما باید داخل بشیم و به طور کلی کنترل نوار غزه رو به عهده بگیریم. اگر بخوان این کار رو بکنن، این عملیاتی بسیار وسیع و همونطور که خود نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده جنگ خواهد بود، در واقع مسئله بسیار وسیع‌تر از اون خواهد بود که احتمالاً اینها فکرشو تا اینجای کار نکردن.
آشور، منطقه هم نگران هستش که این جنگ تمام عیار بشه. رهبر حماس گفته که اسرائیل که نمیتونه خودش رو محافظت کنه، نمیتونه حافظ خوبی برای کشورهای عربی باشه، احتمالاً اشارهش به کشورهایی که به دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل هستن. حماس به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه و تا چه اندازه میتونه این هدف با هماهنگی جمهوری اسلامی در منطقه باشه؟
حماس به طور خاص و فلسطینی‌ها به طور عام چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. یعنی اونها الان به مرحله‌ای رسیدن که با توجه به اینکه اسرائیل در منطقه داره گسترش میده روابطش رو با کشورهای عربی و کشورهای دیگری حتی، و با توجه به اینکه قبل از اون هم حمایت‌های غربی رو به طور تقریبا 100% و مطلق داشت، برای اینها فکر می‌کنن به این نتیجه رسیدن که اصولاً ما چیز زیادی برای از دست دادن نداریم و می‌خوان نشون بدن که حتی بعد از اینکه متحدینشون هم از اینها دور شدن و به طرف اسرائیل رفتن، حتی در این مقطع هم اینها میتونن تأثیری داشته باشن. به نظر میاد که در کوتاه مدت این حمله احتمال زیاد اون مذاکراتی رو که الان بین اسرائیل و عربستان سعودی در جریان هستش احتمالاً اون رو یا به تعویق بندازه یا مشکلی برای اون ایجاد بکنه. این اتفاقی که امروز افتاد تأثیر اون احتمالاً برای سالهای سال در سیاست و امنیت منطقه تاثیرگذار خواهد بود و حماس هم احتمالاً هدف اصلیش همین بوده، اون وضعیتی رو که الان در منطقه داریم وضعیت سیاسی و امنیتی رو برای همیشه تغییر بده. ایرانی ها احتمال زیاد در واقع از این عملیات به طور دقیق اطلاع نداشتن. یعنی ایران سالهای سال هستش که در کنار کشورهای دیگه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حماس کمک میکنن، اما هیچ کدوم از اینها احتمال زیاد اطلاع دقیقی از این که این عملیات امروز اتفاق میفته نداشتن. چرا؟ به خاطر اینکه اسرائیلی ها به طور کامل این گونه تماس ها رو زیر نظر دارن و اگر تماسی گرفته شده بود احتمال زیاد اینها میدونستن. حتی یادمون نره که اسرائیل نه تنها در غزه و در بین حماس، بلکه در کشورهای دیگری که به حماس کمک میکنن یا با حماس روابط سیاسی دارن، مثل ترکیه مثلا یا قطر که روابط سیاسی دارن، و مثل ایران که ما می‌دونیم پشت پرده حمایت مالی و نظامی می‌کنه، و همه این کشورها اسرائیلی‌ها احتمالاً در اینها جاسوسان خودشون رو دارن. برای این حماس این دفعه با هیچ کس تماس نگرفته، خودشون به تنهایی تصمیم گرفتن که در واقع این کار رو انجام بدن، و به خاطر همین هم هستش که می‌بینیم که اسرائیلی‌ها در واقع غافلگیر شدن، گرچه این به نفع ایران هم بوده، در واقع هدف ایران در دراز مدت این هستش که نه تنها از غزه بلکه حتی از جنوب لبنان هم بتونه اسرائیل رو تحت فشار قرار بده.
قسانه آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقام آمریکا از تفاوت مناسبات قبلی اسرائیل با فلسطینی ها گفت. اما با این گفتگو به پایان این مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، دور از جنگ، در صلح و آرامش شاد باشید. و مانا